رادیو جادی شماره 198 ریبوت کن شاید برگرد. 29 مرداد 1404. سلام، خوش اومدیم به رادیو جادی دیگه ای و بعد از مدت هاست باز هم عنوانمونم ریبوت کن شاید برگرد است. شاید با یه ریبوت برگردیم سر زمان. منظورم از ریبوت اینه که رادیوی کوتاه با خبرهای کم فکر کردم بهتره بدم و یه خورده در مورد زندگی حرف بزنیم. توییت کرده بودم کارم رو دارم عوض میکنم، این پیچیدگیش اینه که معناش اینه که کارم فیزیکاله و برم سر کار هر روز و خب اینجا دارم کار میگیرم. ببینیم چجوری میشه. فعلا یا یک مدتی به نظر میاد که سفر ادامه داره، ولی ایدم به اینه که سفره. امیدواریم که ببینیم چجوری پیش میره، ولی بامزه بود. حالا بعدا در مورد شرکت حرف میزنم. پروسه مصاحبه خیلی بامزه بود. اولین باری بود که من مصاحبه خیلی کلاسیک میرفتم و میرفتم تو اتاق سوال جواب میکردن، نمیدونم مسئله میدادن حل کنیم و اینا. خیلی هم خوش گذشت و خیلی هم بامزه بود. هیچ چیزی که به قول قدیمی ها حفظی باشه توش نبود. من خب تمرینای الگوریتمی مشخص برای چیز نداشتم، مصاحبه برنامه نویسی، ولی سیستم دیزاین خیلی داشت که توش من خوب بودم. خیلی در واقع همیشه هم میدم این بود که باید قابل قبول باشم، چون وقتی میخوندم به نظرم خیلی بدیهی میومد. چندین کتاب در موردش خوندم تون 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 تا جلسه بعدی مصاحبه و این شکلی هم بود که میگفتم خب بیا مصاحبه کی میای. میگفتم من این هفته درگیرم، هفته بعد میام، مثلا 10 روز وقت میخریدم تون 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 میشدم میخوندم در اون موردی که میخواستی مصاحبه کنیم و بامزه بود. ولی دوران خیلی شلوغی شد، در نتیجه از رادیو هم عقبیم. یکیش هم اینه که من سعی میکنم در مورد چیزای حرف بزنم که کمتر حرف زده میشه و الان خیلی چیزا رو آدما دارن پوشش میدن و اوضاع به نظرم خوبه. احساس نمیکنم یه سوراخی از که حتما من باید پرش کنم. به هر حال اینجوری بود. در مورد شرکت و اینا بعدن حرف میزنم کدوم شرکت دارم میرم، اما شرکت بزرگ نیست. من اصولا بعد از دوران نوکیا و زیمنس و اینا فکر میکردم که شرکت خیلی بزرگ علاقمند نباشم برم، چون که خیلی بزرگه دیگه، چون ما یه گوشه خیلی ریزیشین. شرکت‌های خیلی کوچیکی هم پیچیدگی دارن، معلوم نیست چقدر دوام دارن، معلوم نیست سیستم HRشون چیه. شرکت‌های میت سایز به نظرم شرکت‌های معقولی هم، بین مثلا 100 نفر تا 1000 نفر اندازه های به نظرم بامزه‌ای هم که شما ارتباط یک به یک دارین با آدم‌های مهم شرکت، با HR، با مسائل، در این حال رگولیشن ها رو میتونین حرف بزنین ببینین چه جوریان. اما حالا یه تجربه یه کمی عجیبه، من 7 8 ساله که فیزیکی سر کار دائمی نرفتم. حالا 7 8 سال آره دیگه، کم کم 7 8 سال فکر کنم و یه خورده میتونه تجربه جالبی باشه. حوزه‌اش کاملا متفاوته با چیزی که من تا الان کار میکردم و فکرم هم این بود که کارم رو عوض کنم به یه چیزی که چیزای جدید ببینم. شرکت قبلی خب خیلی از چیزاش شده که برام خیلی آشنا بود و یه مدتی که باشین تنبلی میره زیر پوستتون که بعدم نیست الزامت، ولی به هر حال یه جایی هم هیجان زده میشه میگیم کارمو عوض کنم. من بارها نه، ولی یه بار پیش اومده که کارمو که عوض کردم بعدم فکر می‌کردم این چه کاری بود کردم، داشتم زندگیمو می‌کردم توی شرکت خوب با حقوق خوب، این چه کاری بود. خلاصه این دفعه ببینیم چی میشه. با من باشین. رادیو جادی 198. از پیتریان هامون هم تشکر می‌کنیم. رامتین اس، ایسا و، ووریا یه، ووریا رو فکر کنم تلفظ صحیح‌تریه، و نمین جی، احتمالاً جی بعیده، احتمالاً جی. به هر حال ببخشید که خلاصه می نویسم، چون احتمالاً نمیدونم که دوست دارین اسمتون رو بگم یا نه، و همه پتریون های دیگه‌مون patreon.com/jodijodi یا اینکه jodiir/support شما رو میرسونه به صفحه ساپورت ها. نیازی نیست واقعا ساپورت کنین همیشه، یعنی احساس نکنین که باید ساپورت کنین. پتریون ها خیلی خیلی انرژی بخش و روحیه بخشن، چون پولشون ماه به ماهه. مثلا میگی من 10 دلار در ماه میدم، ولی برای من خب قابل حساب کردن و باحال میشه و معمولا هم ایدم اینه که باهاشون سفر برم. یه سفر باحالم در پیش دارم که در مورد اونم حرف میزنیم، هرچند که این کشور یه جوری شده که شما وقتی سفر میرین خجالت میکشین. چهار تا خبر انتخاب کردم که دوستاش مال ایرانه و فقط برای همین ریبوته که انگار رادیو رو ریبوت کنیم برگردیم رو روال ببینیم آیا بالاخره خواهیم تونست رو روال بریم جلو یا نه. من یه مشکلی که با دوربین این روزها دارم اینه که خیلی جالبه، جلوی دوربین انگار خیلی راحت نیستم. قدیمم نبودم، هیچ وقت نبودم، تو رادیو من بهتر بودم. جلوی دوربین انگار فکر میکنم باید چیز واقعا ارزشمندی تولید کنم، داره که نباید این شکلی باشه، باید بتونم راحت‌تر حرف بزنم. اینه که بعضی وقتا هم فکر میکنم خب ریبوت کنم از هفته بعد راحت‌تر رادیو بدم مثلا. یا مثلا من زندگیم خیلی کم شیر میکنم، هی الان دارم فکر میکنم که شیر کنم شیر نکنم، خوبه بده. از یه ور میبینم که یه بخش که حرف میزنم خب ارزشمنده، دیدن اینی که یک آدمی چه جوری زندگی میکنه روزمرش. از یه طرف حالا یه گپی که صبح داشتیم با یه دوستی، ایده اینه که همه زندگی من برنامه نویسی نیست، اتفاقا بخش بسیار کوچیکیش این چیزیه که شما معمولا میشناسین. از یه برم همون بحث قبلیه، یعنی که چیزی تو کشور درست کردن که شما از مینیمم های یک آدم معمولی احساس شرمندگی میکنین که مثلا در امنیت به اینترنت وصل میشین یا یه چیزی میخرین که حالا تو دنیا خیلی اتفاق ساده ایه. یه بحثی بود، یکی یه خبری گفت که همبرگر 15 میلیون تومانی در تهران، بعد میگه چیه، میرین یه جایی، واقعا دروغشون نمیدونم، ولی میرین یه جایی و اونجا به شما منوی مکدونالد رو میدن، شما از منوی مکدونالد انتخاب میکنین در تهران و یکی تو دبی اینو سفارش میده با باکس مخصوص گرم و چی، هواپیمای بعدی دبی این رو میارن به شما تحویل میدن. مکدونالد یه چه زایه داغونی در جهان حساب میشه، آدما میخورنش، ممکنه پادشاه فلان هم بره مکدونالد بخوره، فکر کنم باشه دانمارک بود تو مکدونالد بوده چه این چیزی، ترامپ هم ممکنه وقتی دعوت میشه یه جایی به عنوان سمبولیک بهش مکدونالد بدن، ولی غذای بی کیفیت داغون چیه. ما وضعیتمون در ایران یه جوری شده که برای اینکه خیلی لاکچری باشیم، او رفتم مکدونالد خوردم، نمیدونی چقدر خارج بود اونجا. این یه گیر بزرگیه. همین داستانا برای ما درست کردن. اتفاقات بسیار عادی زندگی برای ما شده یه اچیومنت، چیزای مثل خریدن یه ماشین مثلا. حالا الان که دیگه داشتن اکانت در مثلا فلان جا دیگه اصلا مخوفه. خلاصه دردناک. چهار تا خبر انتخاب کردم. اولیش ماجراهای یوتیوب که چند تا خبر مهم داشت. یکیش این بود که داره شروع میکنه از AI استفاده میکنه برای حد زدن سن مخاطبینه. چون شما برای دیدن یه چیزایی باید بالای 18 سال باشین. حالا باشه داشتن یه سری اکانت ها. و یوتیوب میگه که من بر اساس شکل ویدیوهایی که شما تا حالا دیدین، مدتی که تو یوتیوب بودین، کارهایی که کردین، سن اکانتتون و رفتارتون تو یوتیوب، سن شما رو تخمین میزنم. اگر اشتباه تخمین زدم میتونم بگین که نه من زیر 18 سال نیستم، چرا منو محدود کردی؟ بعد یه کارت میفرستین مثلا یا مدرک آپلود میکنین یا هر چیزی که از تو ایران داستانه و اونجا من شما رو اوکی میکنم که باشه شما بالای 18 سال این ثابت کردین. ولی در حالت عادی داشونه که من میتونم 99 ممیز بیشتر آدم ها رو حدس بزنم چند سالشونه، حداقل 18 به بالا هستن یا 18 به پایینن، از روی سلیقه و رفتارشون. یه باحالیایی داره. مثلا مشکل اینی که میگن خب شما برای یه کاری باید بالای 18 سال باشین و اینو باید ثابت کنین رو خیلی راحت‌تر حل میکنه و بی‌دردسر. یه اشکالاتی داره. شما یه الگوریتمی که نمیدونین چیه دارن در مورد آدم‌ها دیگه تصمیم میگیرن. حالا اینکه شفاف نیست، اگه اشتباه کنن چی میشه و اینا به کنار، ولی به طور عمومی یکی از اون جایی که شما دارین کنترل دسترسی، وضعیت، حضور انسان‌ها در یک جایی رو میدین دست یه الگوریتم. مثل اینکه مرحله بعد پلیس بگه که من با AI خلافکارا رو اتوماتیک تشخیص میدم. گزارش اقلیت رو اگر ندیدین ببینین، خیلی جالبه. من میتونم با AI تشخیص بدم و اوکیه، من میدونم شما خلافکار خواهید بود، به شما گواهی رانندگی نمیدم. یا این گروه رو اینجوری میکنم. یه تیکه ذهنیت دیکتاتور زده ما اینه که آره خیلی خوبه اگه بتونن تشخیص بدن اصلا خلافکارا رو تو این کشور راه ندن که خیلی خوبه. تیکه حقوق بشری سریعا یادآوری میکنه که اگر سر خودتون اومد به اشتباه یک هزارم چی؟ آیا فکر میکنین که اجازه دارین یک آدم بیگناه رو بکشین چون داشتین آدم بدا رو میکشتین که کشور تمیز بشه؟ حالا با این تصور قرون وسطایی که یه سری آدم بد هستن یه سری آدم خوب هستن، ما بدا رو اگه دستگیر کنیم جامعه درست میشه. این تصوری که همیشه واسه ما خیلی تقویتش کردن به خصوص تو ایران، ما قاچاقچیان رو که دستگیر کنیم این سوداگران مرگ مشکل اعتیاد حل میشه. مشکل قاچاق، مشکل اعتیاد حضور یک آدمی که قاچاقچی است نیست. مشکلش یه سیستمیه که توش اعتیاد وجود داره و وقتی اعتیاد وجود داره قاچاقچی هم وجود داره. مشکلات AI این شکلی میشن. حالا این ماجرای یوتیوب تو این موضوع خیلی جدیه. خبر کاملا نامرتبط همزمان ولی یوتیوبی و AIش هم اینه که AI اعلام کرده از وسط این ماه ویدیوهایی که با AI تولید شدن رو به سوددهی نمیرسونه. من جزئیات کامل خبرش رو دنبال نمیکردم، ولی برای خیلی ها خیلی ناراحت کننده بود، چون یه ایده همه این شده بود که ما بریم یه برنامه بنویسیم هر روز مثلا چه میدونم توییتر رو بگرده، 8 تا ترند اول توییتر رو پیدا کنه، اینو بده به یه AI بگه براش یه سناریو بنویس، اینو بده به یه AI بگه براش ویدیو درست کن آپلود کنه توی یوتیوب. در واقع من میتونم روزی 200 تا یوتیوب همینجوری ویدیو درست کنم از 200 تا نکته جذاب به 10 زبان مختلف و خب یه رونیو استریمی درست بشه. مشکلش این بود که اینترنت پر میشد از literally shit، چیزایی که فقط AI این هم داده بود بیرون، نه فکری پشتش بود، نه آدمی پشتش بود، نه تصمیمی پشتش بود، هیچ. در نتیجه مشکلش چی اتفاقا برای همون آدم ها؟ ممکنه دو سال این کارو بکنین، از دو سال بعد خب یه سایتی هست که من باز میکنم، سایتی که جالبه به من نشون میده، هیچ نیازی نداره یکی دیگه آپلود کرده باشه. یوتیوب علافه این نیست که من برم ترند رو نگاه کنم، من بیام به ای آی بگم برای این ویدیو درست کن، میتونم باز که میکنم برای جادی شروع کنه ویدیوهای جالبی که جادی دوست داره رو نشون بده. اون تیکه‌ای که انسان ها دارن تولیدش میکنن میگه ارزشمنده برای من، وگرنه اون تیکه‌شو که گوگل از من و شما بهتر میتونه بکنه با یه NL8. خلاصه اتفاقی که افتاد این بود، این دو تا خبر خیلی پر حاشیه بود و هر دو تاش هم هنوز باید منتظر بمونیم ببینیم چی میشه. یه خبر دیگه همونم حسام آرماندهی فکر کنم تلفظ درست اسمش، من همیشه از راه دور دیدمش، یک بار راست خیلی به اون لطف داشت و دعوتمون کرده دیدیمش و بچه بسیار باحالی هم است. یه دونه اینجور جاها همیشه این شکلیه که الان یه پلیسی ما در اینترنت داریم که راه میفته میگه شما اونجا گفته بودی اون آدم خوبه، دیدی این آدم این کار زشتو کرد پس شما بدی. ایده اینه که من وزارت اطلاعاتم که من داره میگیرن و زمینه دوستم چی گرفته به نظر من، تا جایی که من فهمیدم بالاخره اینی که حالا یک آدمی رو من میگم یه جای خوبه یه جای معلوم میشه بد بوده، من که به تمام چیزهاش در تمام تاریخ اطلاع ندارم، ولی چیزی که من دیدم شدن بسیار باحالیه. این نامش هم بسیار بسیار ارزشمند بود. یه نامه نوشته به سهامداران و ذینفعان محترم دیوار و توضیحش اینه که دیوار قرار بوده که بره در بورس، ولی سازمان اطلاعات سپاه طی مکاتبه شماره فلان عدم صلاحیت آقای حسام میر آرماندهی رو اعلام کرده و در نتیجه پذیرش شرکت در بورس منوط و عدم حضور ایشون در شرکته و ایشون گفته این شرکت خودمه، من اصلا از حضور در بورس انصراف میده شرکتم، که بر رو بر فراغ هست و آدمی بسیار به نظرم بسیار چیز شرافتمندانه ای نوشته بود و آدم شجاع و باحالیه و خوشحالیم که حداقل این یک کمی دیده میشه که اگه چیزی در رده دیوار هم بخواد توی بورس باشه سپاه ممکنه که اوکی نباشه با اینکه فلانی توش باشه، در واقع در این مورد نظر داره. و وقتی میگیم اقتصاد ما چرا اینقدر مشکل داره، یکیش اینه، یه شرکتی که بزرگ میشه اگر قراره بره در بورس میبینین که چه اتفاقی باهاش در جریانه. خلاصه اینم گفتم بگم، با اینکه خود خبر خیلی مهم نیست و یه آدمیه که از اینفلوئنسرهای تیک تاک برداشته یه دونه والت سخت افزاری خریده، همه پولاشو ریخته توش و بعد از یه مدت در کمال تعجب دیده که نزدیک 7 میلیون دلارش غیب شده. این مشکل تو ایران هم خیلی جدی شده. من چند تا ایمیل داشتم در این چند وقت، یکیشون 8000 دلار مثلا از دست داده بود. همه ماجراشون هم اینه، هر سه نفری که تو این دو هفته ایمیل داشتم، اون 8000 دلاری این نبود، اون یه ماجرای دیگه است که من تعریف می‌کنم. البته اونم نه ماجراش چی. به هر حال سه کیس داشتم که تو هر سه تاشم اینا رفتن استاد فلانی دورش رو شرکت کردن، استاد فلانی بهشون گفته باید بیای اکانت باز کنی این شکلی این شکلی این شکلی اینجوری، حالا اینو تو ببینم، حالا مشق تو بفرست، والتت چجوریه و اینا، و در نهایت امر ترید رو به اینا آموزش داده و بعد از مثلا یک ماه یهو دیدن حسابشون خالی شده. بعد که بهشون میگیم خب چجوری بوده، حالا من اینو پیگیری نمی‌کنم ولی با یه دوستی دو تاشون پیگیری کرده بودن، هر دو تاشون یه جای خاصی رفته بودن کلاس و در هر دو مورد هم جزء مشق‌هاشون این بوده که باید والت تو که میسازی اون جلسه کلمات تو واسه من بفرستی و یارو ایدش این بوده که خب این یارو میاد پیش من آموزشش میدم، والتش رو میسازه، 12 کلمه یا 24 کلمه رمز والتش رو برای من میفرسته، که حالا در هر دو مورد اینها این شکلی بود که اون رو نمیخواست بلکه یه کی میخواست توی والت خاصی، چون آدم ها دیگه عادت کردن که 12 کلمه رو نباید بدن، ولی اون کی رو میگرفت، از اون میتونست کلیدش رو بسازه و در نهایت امر طرف شروع میکرد ترید کردنش، بعد از یه مدت کیف پولش رو خالی میکردن. اینجا هم یه نمونه دیگه است توی تکنولوژی که اون 8000 دلاری هم توصیه اینه، اگر دارین پولتون رو میذارین یه جا باور کنین که میفهمین دارین چی کار میکنین. الان دوست دیگه هم میگفتش که شرکت‌های سهام خیلی باب شدن تو ایران، که شما میتونین سهام یک شرکت خارجی رو در ایران بخرید. من یه سایت درست میکنم jodi.net/saham/jodisaham.com و بعدش به شما میگم که بیا 100 میلیون توش بریز، من یه دونه سهام تسلا رو به اسم تو میکنم. خیلی هم خوبه، میتونه هیچ اشکالی نداشته باشه برای ما که دسترسی نداریم، ولی باید حواستون باشه اون سهام تسلا رو شما نخریدین. سهام تسلا رو یکی خریده و قول داده که این مال شماست، روزی که شرکتشو ببنده شما دستتون به هیچ جا بند نیست. حواستون به این جور چیزها خیلی 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 مهمه که باشه. میفهمم که ما تو ایرانیم و دسترسیمون کمه و دردسر داریم، ولی مثلا اگر شما میخواین یه دونه کولد ولت بخرین، نباید برین از یه ترد پارتی بخرینش که به شما میگه دیتا رو اینجوری توش ذخیره کن، عکسش هم بگیر برام بفرست ببینم درست ذخیره کردی یا نه. اگر میخواین یه دونه هاردور ولت بخرین، نباید باز شده باشه. و من و شما میدونیم که تشخیص اینی که این نوعه و تا حالا کسی ندیدتش خیلی متفاوته با چیزی که چش من و شما بتونه تشخیص بده. طرف میتونه والتو بخره، اطلاعاتشو ورداره، دست دوشو برای شما بفرسته، شما پولتونو بریزین توش. حواستون باشه جزئیات این حرفی زدن میتونه درست نباشه، کلیاتش کاملا درسته. تو تکنولوژی که نمیفهمینش اعتماد نکنین. اگر پولی که دارین توش میریزین براتون مهمه، تکنولوژیتون رو یاد بگیرید. این یه یادآوری بود که چون سه نفر یک جا دیدم که یه بلای مشابهی سرشون اومده، گفتم بگم. و سخنگوی دولت هم گفته امنیت را به آزادی انتشار خبر ترجیح دادیم، که دیگه لازم نیست اگه شما شنونده رادیو جادی هستین که یادآوری کنیم که کسانی که امنیتشون را به آزادیشون ترجیح میدن به هیچ کدومش نخواهند رسید. اینی که دولت امنیت و آزادی من و شما رو بررسی کرده، یکیشو به یکی ترجیح داده، یکیشو از اون گرفته، که اصلا دیگه نیازی به این نقل قول هم نداره. اون مال اینه که میگه آدم ها اگر فکر کردین امنیتتون مهمتر از آزادیتونه، امنیتتون هم از بین خواهد رفت. تو اینجا که رسما دولت بالا سرمون نشسته میگه من ترجیح دادم تو اینو داشته باشی اینو نداشته باشی، نظرم نمیتونی بدی. خیلی هم قشنگ. با رادیو جادی کوتاهمون بودین. یادآوری میکنم که اسمش ریبوت بود و امیدوارم که ریبوتی باشه برای اینکه برگردیم به رادیو. یادی هم میکنیم از محمد ذوالفقاری که با موشک کشته شد توی حمله اسرائیل، دیولپر بود. وقتی من زندان بودم متنی نوشته بود در دفاع از من که چرا زندانم، و حالا که کشته شده حداقل کاری که من میتونم بکنم اینه که یادی بکنم ازش و تکرار کنم که تو جنگ بجز تارگت های اصلی بقیه هم کشته میشن. محمد علی به همسر سحر تو آلمان تبریک گفته، رو الگوریتم های گراف برای بهینه سازی سرویس ها کار میکنه، 7 مرداد تولدش بوده. امیررضا 19 سالش شده، فراموشش نمی کنیم. به تهران اومده، تهران شهر سختیه ولی همینی که داری تلاش میکنی بسیار بسیار ارزشمنده و امیدواریم که به خوبی پیش بریم. میدونیم که جنگ به خیلی ها صدمه زده، اون بالا هم ذکر کردم یک مورد دیگرش رو، به تو هم صدمه زده، ولی تلاشمون رو میکنیم. محسن تولد مریم 4 مرداد رو تبریک میگه. مریم 10 سال ازش بزرگتره، خیلی هم باحاله به نظر اکثر ماها. حسین هم یادتونه، این البته خبر غمگینه، یادم اومد چیه، یه بار گفته بود که با دوستش پای منقل میشینن رادیو گوش میکنن، بسیار هم جدی بود، فوت کرده. دوستش برامون نوشته و تسلیت. خبرهای عجیبی داره. پهنیان 29 مرداد به دنیا آمده، تولدش مبارک باشه، با بهترین ها سر راهش از طرف محمد، نهراد، جواد و محشید. سعید هم طراح سخت افزاره. این شماره خبرها رو خلاصه کردم چون قرار بود ریبوت کنیم، در نتیجه نمیتونستیم یه کالمه، ببخشید، هم خبرها رو کوتاه بود هم بخش آخر. ولی سعید که سال 69 رفته دانشگاه رو ما کی باشیم که خلاصه کنیم، کامل براتون میخونم. من سعید هستم، یه طراح سخت افزار مخابراتی با حدود 30 سال سابقه، شنونده پراپا قرص رادیو. مهر ماه 69 وقتی اولین کلاس های ترم 1 رشته الکترونیک دانشگاه خواجه نصیر رو شروع کردم، یه همکلاسی نرد داشتم با عینکای تاستکانی که اصلا هم از قیافش خوشم نیومد. بعد از 2 هفته که برای گرفتن خوابگاه رفتم امور دانشجویی، اونجا هم دیدمش. و وقتی رفتم خوابگاه خیابون سهروردی که اون موقع فقط پسرونه بود رو بگیرم، فقط پسرونه بود که الان ببینم دخترونه شده، مختلط شده باشه، دیدم از شانس با اون آدم هم اتاقیم. الان 35 ساله که صمیمی‌ترین رفیقمه، طیف حرفا و صحبت‌هامون وسیع‌ترین طیفیه که دو نفر میتونن داشته باشن. از عمیق‌ترین احساساتمون میتونیم با هم حرف بزنیم تا ریز جزئیات فنی کار، از فلسفه تا کوانتوم. اسم این دوستم کوروشه و بدون اقراق مغز متفکر و با تجربه یک شرکت دانش بنیان موفق. تولدش که 2 مرداد رو تبریک میگیم. مبارک باشه کوروش از طرف دوستت سعید از سال 1369 که دیگه منم توش خیلی بچه بودم. منم به عنوان خواجه نصیری بهش تبریک میگم و خندون باشه. سپر تولد دوست و همکلاسیش آرمین خیر رو تبریک میگه. داره پایتون یاد میگیره و پیش خواهد رفت، اگر قوی بمونه ادامه بده و یه چیزی میشه دیگه بالاخره. کنکورم بالاخره میگذره. مریم استرام مستره و شرکتش رو دوست نداشته و ولی تیمش رو دوست داشته و به نظر میرسه تیم لیدش نقش مهمی تو زندگیش داشته در این دوست داشتن کار، شرکت و پیش رفتن. فرهاد که اهل جاوا و کتاب و موزیک و کمپه. خلاصه داستانم اینه که از طرف رادیو خودم، مریم و تیم به فرهاد تبریک میگیم. 18 مرداد تولدت مبارک باشه. منم دو روز قبل یه کمپ بودم که کاملا جدا بودیم و جدا واقعا از چی نبود دیگه، آره شراب داشتیم، دستشویی هم داشتیم، کمپ ژیگولی بود ولی خب کمپ بود و بامزه. تولد مهدی 8 مرداد مبارک باشه. یه معرفی کتاب خواسته بود. حداقل ذهنیت این روزهای من فارنهایت 451. اگر نخوندین پیشنهاد میشه. فارنهایت 451 درجه حرارتیه که توش کاغذ آتیش میگیره. محمد گفته لطفاً تو نزدیکترین رادیویی که منتشر میشه برگزار شدن اولین کلاس آموزشی بازی سازی و هوش مصنوعی مستقل همسرم هستی رو در 11 مرداد 1404 بهش تبریک. چشم، مبارک. تولد فربود رو از طرف سعید تبریک میگیم. مهندس و برنامه‌نویس باحالیه، هلنده و امیدواریم که زودی به هم وصل بشین. البته پارتنر فکر کنم نبودن، دوست بودن، یه جوری شد من خلاصه کردم شما به هم وصل شین، یه جوری شده. یه بار ما مسئول بسیج دانشگاه رفت پشت بلندگوی دانشگاه که من بود توی مراسمی و گفت ما تبریک میگیم آقای حسینی و آقای مرتضوی ازدواج کردن. ما کلی براشون دست دادیم. بعد بیچاره خودش اومد گفت با دو نفر مختلف. فاطمه تولد 31 سالگی بهنام همسر و بهترین دوستش رو تبریک میگه. آره دیگه، بهنام همسر و بهترین دوستش، این شیوه درسته. 17 مرداد. امیدوارم زمانی جوری بچرخونین زندگی رو که دوست دارین و مثل 7 سال قبل که اولین بار رادیو جادی رو بهتون معرفی کرد و با هم گوش کردین ادامه بدین. زهره تولد علی رو تبریک میگه. 27 مرداد. پارسال دوست بودن، امسال همسر. قوی و عالی باشین. واقعا بعد رادیو جادی چی میگن حمایت بشه به خاطر این همه ازدواج های موفقی که ایجاد کرده. بردیا میگه سلام. حالا اینکه من چی کاره بودم نمیدونم. بردیا گفته سلام، میخواستم تفاید که از بهترین آدم هایی که میشناسم علی بیه موفرفری که تولدش تو مرداد رو تبریک بگم. آرزوی بهترین ها رو هم براش دارم. مبارک باشه علی از طرف بردیا. من هم جادی بودم. حداقل 2 خبر مرگ داشتیم در این رادیو جادی از آدم هایی که ما رو میشناختن، ولی من و شما ادامه میدیم. تهش کاری هم تویم بکنیم، آخرش همینه. امیدوارم، واقعا امیدوارم ته همه همون مرگ باشه. نگرانی من اون روزیه که ته همه مرگ نبا. خندو باشیم جادی.